بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الثاني في اختصاص مذاهب الحكماء الأقدمين في المثل ومبادئ التعليميات والسبب الداعي إلى ذلك وبيان أصل الجهل الذي وقع لهم حتى زاغوا لأجله. در این فصل شیخ به بیان مذاهب و آرایی که درباره مثل و درباره تعلیمیات وجود داشته می‌پردازند. چندون مناسبتی بین این فصل با فصل گذشته به نظر نمی‌رسد، چون این مقاله را درباره وحدت و کثرت منعقد کردند و خیلی مناسبتی دیده نمیشه بین بحث وحدت و کثرت با بحث مثل و تعلیمیات و امثال اینا، و چه بسا این بحث ها مناسب تر بود که در کلیه طبیعی مطرح میکردن در بحث کلی و جزئی، چون ارتباط مثل با مسئله کلی بیشتر از تا با مسئله وحدت و کثرت. احتمالاً طرح بحث در اینجا به مناسبت این بوده که کثرت از تعلیمیات هست، یعنی عدد که از کثرت انتظار میشه از تعلیمیاته، و بعضی از مباحثی که در اینجا شده راجب تعلیمیات هست که مربوط به عدد و وحدت میشه، که خود وحدت مبدع عدد هست و عدد طبق بعضی از نظر فیثاغورسیین مبادی همه موجودات هستند. شاید به این مناسبت باشه. به هر حال در این فصل آراء حکمای سابق از افلاطونیگین و فیثاغورسیگین را بیان می‌کنند و اجمالاً به نقد اینا می‌پردازند و در فصل بعد تفصیلاً بحث مثل را مطرح می‌کنند. اختصاص مذاهب الحکمای الاقدمین، در بازگو کردن مذاهب و آراء حکمای پیشین درباره مثل و مبادئ تعلیمیات و مبدأ های مفاهیم ریاضی، چون تعلیمیات اهم از اونچه در حساب و مشتقاتش بحث میشه یا در هندسه، اینها هم ترتبی بر هم دارند، یه اصولی دارند و یک چیزهایی که بر اونها متفرع میشه و از عوارض اونها حساب میشه. مبادئ اونها بحث اصلی درباره مبادئ اون مشتقات و عوارض و اینها جنبه ثانوی داره. اینجا نمیخوان از همه مسائل ریاضی بحث بکنن، از اصلها مثل وحدت یا عدد دو، اولین عدد، و کلیاتی که مربوط این هاست بحث میشه. و سبب داعی الی ذلک، یعنی بیان این که چه موجب این شده که حکمای پیشین به چنین چیزهای قائل بشن، و بیان اصل الجهل الذی وقع لهم حتی زاغوا لأجله، اون اصل اشتباهی که کردن و موجب این شده که بیفتن در این وادی ها که مثلا به نظر شیخ و مشایخ خیلی وادی بیراهه و کجراهه است، اصل چیزی که اینها را در این جهت انداخته چی بوده؟ قد حان لنا ان نتجرد لمناقضت آراء قیلت فی الصور و التعلیمیات، وقت آن فرا رسیده که ما ممهد بشیم برای مناقضه و رد کردن آرایی که گفته شده درباره صور و درباره تعلیمیات. چون مفهوم صور یه مفهومی است که هم بین فلسفه ارسطوییان رایجه و هم در کلمات افلاطون و دیگران، اما در اینکه این حقیقت صور چیه، ما به واسطه اونسی که با فلسفه مشائین داریم، صور همون صور منطبعه در ماده به نظرمون میرسه، ولی در حکمای پیشین درباره صور بحث‌های دیگری داشتن، از جمله اینکه مثلا افلاطون و پیروان مکتب افلاطون معتقد بودند که حقیقت صور اون امور مجرد هستن. صور را درباره مفارقات و مجردات هم اطلاع می‌کردن. این صورت در اینجا که استعمال میشه تنها صور مادی نیست. و تعلیمیات و المبادئ المفارقه و الکلیات، چون اینا همش به هم ربط داده شده، مجردات با تعلیمیات، آیا تعلیمیات از مجردات هستند یا از مادیات هستند یا چیزی واسطه بین مادی و مجرده، و کلیات چه رابطه با مجردات دارند، آیا درک کلیات همون درک مجردات هست یا چیزی دیگری است. آراء قیلت مخالفت لاصولنا، آرایی که در این زمینه ها گفته شده و مخالف است با اصول ما، اون اصولی که تا به حال تقریر کردیم و اثبات کردیم. و این کان فی صحت ما قلناه و اعطائنا القوانین التي اعطیناها تنبیه للمستبصر، گو این که ما همون بیانات خودمون کافی بود که شما نقاط ضعف این آراء را بشناسید، تنبیه للمستبصر علی حل جمیع شبهه، اگر این مطالب ما را درست دریافته باشید توانایی حل همه اون شبه ها را دارید، و افسادها، ابطالها و مناقضات مذاهبهم، لکن ما مستظهرون به تکلف ذالک به انفسنا، ما در این حال این را به شما واگذار نمی کنیم، خودمون مستظهر هستیم و دنبال می کنیم این را، به اینکه زحمتش رو خودمون میکشیم برای اینکه کاملا این مسائل حلاجی بشه و چیزی باقی نمون. مستظهرون یعنی مستعینون به تکلف ذلک و انفسنا لما نرجو، شاید در بیانات گذشته یه نکته هایی که میبایست گفته بشه گفته نشده، این اون نکته ها رو میخوام دقیقا روش تکیه کنیم و به استنباط خود شما واگذار نکنیم. لما نرجو ان یجری فی ذالک من فوائد نذکرها فی خلال مقاوماتنا، در خلال بحث هایی که با اونها میکنیم و مقاومت میکنیم روی نظریات خودمون، مقاومت یک تعبیری بوده که در مورد مباحثه و مناظره هم به کار میرسته، یکی از کتاب های شیخ اشراق هم اسمش مقاومت. من فوائد نذکرها یکون قد ذهب علینا فیما قدمناه و شرحناه، که ممکن است این فوائدی که اینجا بیان میکنیم قبلا ازش غفلت کرده باشیم، ذهب علینا یعنی غافل شده باشیم ازش، از دستمون رفته، از قلممون باز مونده. و نقول، ابتداعا شیخ میپردازد به یک مقدمه ای که این مقدار ذهن را نزدیک کنه به اینکه چطور میشه مثلا افلاطون و ارسطو، با اینکه ارسطو شاگرد مبرز افلاطون بوده و سالهای طولانی پیش او تلمس کرده، در یه همچه مسئله با استادش مخالفت کرده، و اصلا این مطالبی که نقل شده درباره مصول و تعلیمیات و اینا، اصلا چطور شده که حکما به این مطالب ذهنشون متوجه شده، چون مطالبی است دور از ذهن، چگونه شده که به این فکرها افتادن. اصلا ابتدایی مقدمه ذکر میکنه که هر علمی یک دوران کودکی و نوزادی رو داره، بعد کم کم رشد پیدا میکنه، تکامل پیدا میکنه، تا بالاخره متأخرین میان بحث ها و کاوش های بیشتری میکنند و به صورت یک علم پخته رسیده‌ای در میارن. فلسفه هم ابتدا همینجور بوده، ابتدا دانشمندان به فکر شناختن طبیعیات بودن و مباحث فلسفی محورش را طبیعیات تشکیل میداد، بعدها کم کم متوجه شدن که یک معقولاتی هم هست که اینها احکامش با احکامی که از طبیعیات درک میکنن از احکام محسوسات فرق میکنه. مثلا ما یه وقت انسان را به طور حسی درک میکنیم، یه وقت درک عقلی از انسان داریم، مفهوم کلی عقلانی. پس میشه بگن که انسان دو جوره، یک انسان حسی داریم یک انسان عقلی، و همین منشأ شده برای اینکه نه تنها در ظرف ادراک بگن دو جوره، ادراک حسی و ادراک عقلی، بگن در خارج هم انسان دو جوره، یه ادراک حسی داریم که ادراک انسان طبیعی داریم که حس بهش نائل میشه، یه انسان عقلانی هم داریم که عقل بهش نائل میشه. این کیفیت شروع مباحث مصور را ایشون اینجوری میدونه. نقول ان کل صناعت فان لها نشأة تكون فيها نیئة فجه، هر صناعتی، هر علمی ابتداعا صناعت در اینجا که به کار میره منظور صناعت دستی و اینها نیست، صناعتی است که به علوم اطلاق میشه. هر صناعتی ابتدا یک دوره‌ای داره که در اون دوره خام و نارس هست، مثل میوه‌ای که هنوز کال هست نرسید. غیر انها تنواج و بعدهین، ولی کم کم بعد از مدتی نضج پیدا میکنه، میرسه، پخته میشه. و بعد از این که به مرحله نضج رسید کم کم تکامل پیدا میکنه. ثم انها تزداد و تکمل و بعدهین آخر. در واقع میشه برای هر علمی سه دوره در نظر گرفت، یه دوره طفولیت و کودکی، یه دوره جوانی و یه دوره کمال و بله شکوفایی. فلسفه هم همینطوره. ولذلك کانت الفلسفه فی قدیم مشتغل به یونانیون خطبیتن، فلسفه در ابتدا که یونانیون بهش مشغول شدند یک مباحث خطابی بوده. ثم خالتها غلطون و جدلون، بعد از این که از مرحله خطابی گذشته یه مقدار مغالطات و جدلها هم باش قاطی شده، بحثهای جدلی در بینش وارد شده. و کان السابق الى الجمهور من اقسامها هو القسم الطبیعی، اولین بخش فلسفهی که پیش مردم شایع شده قسم طبیعیش بوده. ثم اخذوا ينتبهون للتعلیمی، بعد از مدتی متوجه مسائل تعلیمی و ریاضی شدن. ثم للالهی، نهایتا به بحث‌های الهی رسیدن. و کانت لهم انتقالات من بعضها الى بعض غیر سدیدت، اما کیفیت انتقال از یک بخش به بخش دیگری همیشه یک انتقال منطقی محکم نبوده. گاهی این منتقل شدنها یک اعوجاجات و انحرافاتی داشته. اول منتقل و عن المحسوس الى المعقول، اول ما یا اول منتقل و عن المحسوس، بله، اول منتقل و عن المحسوس الى المعقول تشوش. اولین باری که از محسوس به معقول انتقال پیدا کردن یه مقدار تشویش و اضطراب در فکرشون به وجود اومد که چگونه است که یک ادراکی ادراک حسی است، ادراک عقلی است، اینا چه فرقی دارن با هم. فظن قوم ان القسمه توجب وجود شیئین فی کل شیئین، وقتی ما میبینیم یه ادراک حسی داریم یه ادراک عقلی، این معناش این است که اصلا در عالم وجود هم دو جور موجود داریم، یک موجود طبیعی داریم و یک موجود عقلانی داریم. که انسانین فی معنا الانسانیه، معنای انسانیت که درک میکنیم این دو نوع انسان داریم، یه انسان طبیعی داریم یک انسان عقلانی داریم. این دو نوع کدومه؟ انسانون فاسدون محسوسون، یکی انسانی که با حس درک میشه یه نوع انسان است، و انسانون معقولون مفارقون، اونی که عقل بهش میرسد این نیست، اونی که عقل میرسه معنای ثابتی است، تغییر نمیکنه. پس اونی که معلوم میشه وجودش هم یه وجود ثابتی است که تغییر نمیکنه. و انسان معقول مفارق ابدی لا یتغیر. و جعلوا لكل واحد منهما وجودا، چون دو قسم داشت فرض کردن، گفتن دو جور وجود داریم، یه وجود انسان طبیعی و محسوس، یه وجود انسان معقول و لا یتغیر. فسموا الوجود المفارق وجودا مثالیا، اون وجود معقول را اسمش گذاشتن وجود مثالی. مثال که گفته میشه منظور این. و جعلوا لكل واحد من الامور الطبيعيه صوره مفارقه هي المعقوله، بعد مثلا از انسان مثلا منتقل شدن به این که همین طوری که انسان دو جور فرض داره، سایر موجودات هم دو قسم هستن، یک موجود طبیعی دارن و یک موجود معقول دارن. و ایگاها یتلقی العقل، اون چه عقل بهش نائل میشه اون وجود عقلانی از هر موجودی است، این بحث شناخت شناسی و هستی شناسی اینجا با هم ارتباط پیدا میکنه. اول بحث از شناخت شروع شده که شناخت دو جوره، یک شناخت حسی و عقلی، بعد منتقل شدن این را انتقال دادن به وجود خارجی، گفتن همینطور که شناخت ما دو جوره، وجود هم باید دو جور باشه. اذکان المعقول امرن لا یفسد، گفتن اونی چرا ما عقل ما بهش نائل میشه یه چیز فساد ناپذیریست. مفهوم انسان، ولو هزارها انسان در دنیا بمیرند و نابودن بشن، این معنایی که ما از انسانیت درک میکنیم تغییر نمیکنه. در صورتی که محسوسات همه فاسد میشن، کل محسوس من هذه از این انواع فهو فاسد. و جعل العلوم و البراهین تنهو نحو هذهی و ایاها تتناول. بعد گفتن چون علوم هم نتایجش کلی هست، پس معلوم میشه این علوم هم متوجه به معقولات هستن، به عالم مسل. انسان علوم رو وقتی دریافت میکنه که با علوم عالم مسل ارتباط پیدا بکنه. و کان المعروف به افلاطون و معلمه سقراط یفرطان فی هذا الرأی، در میان کسانی که قائل به مسل و تقسیم به معقول و محسوس بودن، افلاطون و سقراط در این باب افراط میکردن و یقولان. حالا یک کلامی را ایشون اینجا نقل میکنه از افلاطون و سقراط که در تفسیر این کلام اختلافاتی است، که منظور افلاطون این بوده که آیا اون انسان مثالی در همین موجود عالم طبیعت موجود است و محفوف به عوارض است که اگر عوارضش حذف بشه در همین جا میشه صورت عقلانی، یا نه اون میخواد بگه اصلا یه عالم جدایی است از عالم طبیعت و اونجا صور عقلانی وجود دارن. ما هیچ وقت حس ما و ادراکات حسی ما با اونجا ارتباط نداره. اون چه ما در این عالم درک میکنیم سایه هایی است که از پشت دیوار میبینیم. منظور اصلی افلاطون چیه؟ این مفسرین افلاطون اختلاف دارن. بعضی ها معتقد بودن خود ارسطو تلقیش این بوده ابتداعا، که افلاطون میخواد بگه که صوری که اشیا دارند و کلی هستند و عقل بهش نائل میشه تو همین عالم هم تا محفوف به عوارض هستند، و اگر اون کلام هایی که مناقض با این بوده اونا را رد کرده، گفته اونا حرفای نامربوطیست، صورت در همین جا موجوده و این همون کلی طبیعیست و عوارضی که هست عوارض مادی باعث میشه که تشخص پیدا کنن. اگر این عوارض طبیعی رو ما حذف کردیم، همون صورت انسانیت در همین جا موجود است و ما بهش نائل میشیم و اون کلی طبیعی انسان. مثلا اینه که صورت شده مشترک بین صورتی که ارسطو در این عالم طبیعت اثبات میکنه با اون صورتی که افلاطون میگه صورت حقیقی در عالم مسل هست نه در اینجا. یقولان، افلاطون و سقراط اینجور میگن: ان للانسانیت معنا واحدا موجودا یشترک فیه الاشخاص و یبقى مع بطلانها. انسانیت یه معنای واحد موجودی داره که همه اشخاص در اون شریکن. این شریکن یعنی چی؟ در این کلمه یشترک تفسیرش اختلافه. یشترک فیه معناش این است که مثل کلی طبیعی است که یشترک فیه الافراد. این لازمش این نیست که در یک عالمی خارج از عالم طبیعت باشه. یا نه، یشترک فیه یعنی اون اشراف بر همه اینها دارد و همه اینها یه پرتوی از او هستند، اونجور که اقتضای قول به مسل و وجود مفارق مسل اقتضا میکنه. و همین مطلب با بحث کلیات و ادراک کلیات هم ارتباط پیدا میکنه، که ما وقتی کلی را درک میکنیم، صورتی که در همین عالم موجود است با تجرید از عوارض درک میکنیم. یا درک کلیات یعنی این که نفس عالم مسل را درک میکنه. ان أن للإنسانية معنى واحدا موجودا يشترك فيه الأشخاص ويبقى مع بطرانها، با اینکه اشخاصش از بین میرن اون معنا باقی میماند. پس در این عالم طبیعت نیست، چون در این عالم طبیعت ممکنه هیچ کدوم از اشخاص یک چیزی باقی نماند. ولیس هو المعنى المحسوس المتكثر الفاسد، اون معنای حسی که ما درک میکنیم و این خصوصیات را داره، قابل تکثر، فساد پذیر است، اینها نیست، اون یه چیز ثابتی است. فهو اذن المعنى المعقول المفارق، اون چیز ثابت هست، این معنای عقلانی است که مفارق ماده است و مجرد از ماده است. این نظر افلاطونی این است. حالا بازیشون برمیگرده توضیحات بیشتری میده. اینجا اشاره در مقابلش به یک قول دیگری هم میکنه که مال افلاطون اینها نیست. قوم آخرون لم یروا لهذه الصوره مفارقتن بل مبادئها، یه دسته دیگه گفتن نه، صورت اصلا تو همین عالم طبیعت هست. صورت رو اینجا به معنای حقیقت و شیء بگیریم، حقیقت ثابت از هر نوعی. گفتن این صورت هر موجودی تو همین عالم طبیعت و در بین اشخاص طبیعی هست، یه چیز جدایی نیست. اون چه ثابت هست مبادی صغر است. مبادی صغر یعنی چی؟ از تفسیرهایی که بعدن خود شیخ میکنه برای مبادی، این احتمال قوی به نظر میرسه که اینها فیثاغورسیین هستن و مبادی را تعلیمیات میدونن. بعدم بلافاصله ایشون میپردازه به بیان تعلیمیات، مؤید این است که همون قولی است که میگن مبادئ طبیعیات تعلیمیات هست. یعنی در عالم دو نوع موجود قائلند، یک موجود ریاضی قائل هستند که اینها را ثابت و عقلانی میدونن و اینا میگن منشأ پیدایش طبیعیات هستند. حالا چگونه منشأ پیدایش میشه، خود این اقوالی داره که تو همین فصل خواهد اومد که چند نوع گرایش در این زمینه هست که چگونه تعلیمیات مبدأ میشن برای طبیعیات. قوم آخرون لم یروا لهذه الصوره مفارقتن، این صورتی که در این عالم موجوده این را مفارق نمیدانند، برای این مفارقت و تجرد قائل نیستند. بل مبادئها، میگن این صوره که در این عالم صوره طبیعی هستن مبادی دارن که اونا تجرد دارن. و جعل الامور التعلیمیه، این که بلافاصله میپردازد به امور تعلیمیه، این احتمال را تقویت میکنه که منظور از مبادی همون امور تعلیمی است. اون وقت در برای تعلیمیات یک بیانی داره، میگن ما اشیایی را که داریم وقتی تعریف میکنیم، یه وقت هست توش مادیت و جسمانیت را اخذ میکنیم، یعنی خود تعریف نشان میده که این موجود موجود مادی است، باید در ماده وجود داشته باشه. بعضی چیز هست که تعریف که می کنیم تو تعریفش مادیت نخوابیده. درسته که در این عالم با ماده توأم است، اما حد و تعریفش مشتمل بر ماده نیست، معلوم میشه مجرد اینا هستن. یعنی اینا از چند مقدمه این نتیجه رو میخوام بگیرم که اولا طبیعیات مبدعی دارند، یک، از یه جایی پیدا شده. دوم این که مبدأ طبیعیات غیر طبیعی خواهد بود، چون اگر اونم طبیعی باشه خب اونم میشه مثل طبیعی، دوباره اونم این مبدأی میخواد. پس مبادئ طبیعیات باید غیر طبیعی باشه و غیر طبیعی که شدن میشن مجرد. این دوتا مقدمه. تعلیمیات هستن که مجردن، برای اینکه در تعریفشون مادیت اخذ نشده، پس معلوم میشه تعلیمیات مبادئ طبیعیات هستن. یه چنین استدلالی اینا کردن برای اینکه تعلیمیات مجردند و مبدأ طبیعیات است. جعل الامور التعلیمیه التي تفارق بالحدود، امور تعلیمیه ای که از نظر حد هم مفارق و مجرد هستند. یعنی ما وقتی حدشون را لحاظ میکنیم میبینیم توش مادیت نیست. چنین اموری را جعلو مستحقتن للمفارقت بالوجود، گفتن حالا که حدشون بدون ماده هست، اینها استحقاق این دارند که وجودشون هم بدون ماده باشد. و جعلوا ما لا یفارق بالحد من الصور الطبیعیه لا یفارق بالذات. گفتن اگر چیزی از نظر حد مفارق ماده نیست، ذاتن هم یعنی از نظر وجود هم مفارق ماده نخواهد بود، چون حد با محدود تطابق داره. اگر ما دیدیم تعریف چیزی احتیاج به ماده داریم، معلوم میشه وجودش مادیست. اگر دیدیم در تعریف چیزی احتیاج به ماده نداریم، معلوم میشه وجودش هم مجرده. ریاضیات در تعریفشون احتیاج به ماده نداره. ما وقتی خصوصیات ریاضیات رو تعریف میکنیم، بحثایی که میکنیم، ضرورتی نداره که تو از خود تعریف معلوم نمیشه که باید حتما روی ماده باشه. اشکال هندسی رو وقتی شما تعریف میکنید، این ضرورتی نداره که مثلا این اشکال روی مس باشه یا روی آهن باشه یا روی چیز سنگ باشه یا چیز دیگری. خود این اشکال رو مجردتاً از ماده میتونید تعریف کنید. پس معلوم میشه اینا وجودشون هم مفارق از ماده است. و جعل الصور الطبیعیه انما تتولد به مقارنت تلک الصور التعلیمیه للماده. اینم شاهد بر اینه که مبادی را که گفتن مجردن همون تعلیمیات. گفتن وقتی امور طبیعی به وجود میاد که یک امر تعلیمی یا چند تا از امور تعلیمی یعنی از امور ریاضی اینا بیان مقارن بشن با طبیعی با ماده، از توأم شدن تعلیمیات و مقارنتی که تعلیمیات با ماده پیدا میکنن امور طبیعی به وجود میان. حالا برای تقریب به ذهن یه مثالی زدن. گفتن شما مفهوم تقعر را میتونید مجردن در نظر بگیرید. سطح محدب ما گاهی سطح مستوی، گاهی غیر مستوی. مستوی گاهی مقعر، گاهی محدب، گاهی برآمده هست، گاهی تو رفته. مفهوم تقعر و تحدب در سطح ما داریم. این که از مفاهیم ریاضی است، مربوط به هندسه است. این مفهوم تقعر را لزوم نداره ما روی ماده‌ای در نظر بگیریم. بگیم سنگی که تقعر دارد، چوبی که تقعر دارد، فلزی که تقعر داره، هیچ لزومی نداره. مفهوم تقعر را ما میتونیم مستقلا و مجردا از ماده بشناسیم و تعریف کنیم. حالا این مفهوم اگر توأم شد با یه ماده‌ای، جسمی که مقعر است، اون وقت یه چیز طبیعی به وجود میاد. مثلا انفی که درش تقعر داره میشه فتوست. فتوست یه امر طبیعی است، اما این امر طبیعی از توأم شدن یک امر تعلیمی با ماده به وجود آمده. پس امور طبیعی تتولد از مقارنت امر تعلیمی با ماده. فاذا بله کتقعیر فانه معنا تعلیمی. تقعیر یا تقعر، تقعیر مصدر محفل مجهول باید بگیریم. تقعر فرموده بود مثلا مناسب تر. مقعر بودن این یک مفهوم تعلیمی و ریاضی است، مفهوم هندسی. اگر این مفهوم مقارن با ماده شد، فاذا قارن الماده صار فتوستن. انفی که درش تقعر هست، ماده بدنی انفی که درش تقعر هست، با اون مفهوم، یعنی مفهوم تقعر با این ماده که جفت میشه، فتوست به وجود میاد که یک امر طبیعی است و صار معنا طبیعیان. و کان للتقعیر من حیث هو تعلیمیون ان یفارق. مفهوم تقعر را ما وقتی در نظر بگیریم، این یک مفهومی است که میتونه مجرد باشه، یعنی توی این مفهوم مادیت نخوابیده، ولی از لحاظ اینکه وجود در طبیعت پیدا میکنه دیگه مفارق نیست. وقتی جفت میشه با ماده میشه یک امر طبیعی. و ان لم یکن له من حیث هو طبیعیون ان یفارق، اون وقتی که در ماده به وجود آمد دیگه نمیشه مجرد میشه. بله. شما در ذهنتون سطح را تصور میکنید بدون اینکه جسمی را تصور کنید، فقط همون حیثیت سطح، مثل اینکه خط را به تنهایی طلب. همینطوره، این همینطوره. حالا این خواستن این مسئله به اصطلاح روشنی بزنن، ولی خود سطح هم همینجور، چون منطقه سطحی معنای جنسی است. چه نوع سطحی؟ تحصلش به این است که نوعیت پیدا بکنه. این یه نوع خاصی از سطح رو در نظر گرفتن که وقتی با ماده توأم میشه یه معنای خاص طبیعی ازش به وجود میاد. ما نخواستیم این رو تصدیق کنیم، نقل قوله. یه عده این راه رفتن که این راه نیست، بیراه هست، داره اشاره میکنه که منشأ این انحرافات چطور شده که این انحرافات به وجود آمده. خب اینها بیشتر کسانی هستن که به ریاضیات اصالت میدن، گرایش های فیثاغورسی دارن. خود افلاطون چطور؟ افلاطون میدونید که فارابی اومده کتابی نوشته و آرای ارسطو و افلاطون رو سعی کرده جمع کنه، الجمع بین رأی الحکیمین. ایشون میاد حرفای بعضی جا حرفای ارسطو رو، بعضی جا حرفای افلاطون رو تأویل و تفسیر میکنه که خود با هم نزدیک بشن، جفت بشن. حالا این علاقه ای که ایشون داشتن به اینکه این استاد شاگرد رو با هم آشتی بدن چی بوده، چرز کنم. استبعاد میکرده که مثلا استاد شاگردی که مثلا 20 سال با هم زندگی کردند و اینا این همه اختلاف نظر داشته باشند و در رویاروی هم قرار بگیرند. نه که ایشون سعی کرده که اینا رو با هم نزدیک کنه، با اینکه در کلمات خود ارسطو خیلی جا تصریح به مخالفت با افلاطون هست. برحال جزاهم الله خیر جزاء المصلحین، اصلاح ذات البینشون فرمودند و این کتاب رو نمیشت. ایشون تفسیرهایی رو که گاهی برای افلاطون میکنه ابن سینا نمیپذیره، ولی در این حال نخواسته که 100% هم رد بکنه حرفای فارابی رو. میفرماید اما افلاطون فاکثر میلهی الی ان الصور هی المفارقه. این نخواسته بگه جزمن نظر افلاطون اینه، یعنی اون چه از کلمات افلاطون استفاده میشه معلوم میشه تمایلش بیشتر به این مطلب بوده. این رو بعضی از محشین اشاره کردن که منظور این بوده که در مقابل این میلی که ایشون استظهار کرده یک نظر دیگری هم هست که نظر فارابیست که حرف افلاطون رو خواسته تفسیر کنه. ایشون تفسیر کرده مصر را به صور علمیه الهی. این با حرف مشاهین چندون تفاوتی نمی کنه. مشاهین هم میگن که موجودات یک صور علمیه دارند که از لوازم ذات واجب هست. این صور علمیه همون است که افلاطون اسمش را مصر گذاشت، یه همچه تفسیری خواسته. ولی ابن سینا میگه اکثر و میلهی الی ان الصور هی المفارقه. میگه اصلا صورت و حقیقت هر موجودی مجرد است و لذا به این موجوداتی که در این عالم طبیعت هستن افلاطون صورت اطلاق نمی کنه. میگه اینا ازلالند، سایه ای هستن از حقیقت. خب این راجع به صوری که صور طبیعیات، یعنی موجودات که در این طبیعت، انواع طبیعی که ما داریم، اینها یک صورت مجردی و یک فرد مثالی در عالم عقول دارن که به اصطلاح رب و نوع این افراد جسمانی هست. درباره تعلیمیات چی میگه؟ ایشون میفرمند نظر افلاطون اینه که تعلیمیات نه به اون تجرد صور هستن، یعنی مفارقات و مجردات محض، و نه به مادیت اشیای طبیعی و محسوس هستن. یه چیزیست بین بین. تعلیمیات واسطه ایست بین صور و بین مادیات. فاما تعلیمیات فانها عنده به نظر افلاطون تعلیمیات معان بین الصور، یعنی صور مثالی. مثالی هم باز فراموش نکنید این مثالی مثالیه در فلسفه اشراقی نیست، این مثالی یعنی مجرد محض. بین الصور و المادیات. بعد در مقام استدلال بر اومده، حالا اینجا استدلالی از افلاطون نقل می‌فرماید که مقتضای این استدلال این است که ما تعلیمیات را نمی‌تونیم مجرد بدونیم، نمی‌تونیم مادی بدونیم، پس باید امری بین بین بدونیم. اون استدلال این میگه تعلیمیات که عمدتاً هندسه روش مورد نظر افلاطون بوده، اینا قوامشون به بعد دیگه، باید امتدادی داشته باشید. این امتداد از هر نوع امتدادی شما فرض کنید، خط باشه، سطح باشه، حجم باشه، این امتداد اگر بخواید فرض کنید که مجردن عن الماده خودش قائم به ذات باشه، یعنی ما در یک عالمی امتدادی داشته باشیم، یک نوع سطح یا حجم یا خطی که این بدون ماده وجود دارد، اگر اینجور فرض کنیم از دو حال خارج نیست، یا این امتداد متناهی است یا غیر متناهی، یا میگین این امتدادی که مستقلن وجود دارد بدون ماده خودش متناهی است یا میگید نامتناهی. اگر بگید نامتناهی است، میگید نامتناهی بودن مقتضای ذات این امتداد است یا یه امر عارضی است براش. اگر مقتضای ذات این امتداد این است که نامتناهی باشد، پس ما هیچ امتدای متناهی نباید داشته باشیم، برای اینکه ذاتی این امتداد نامتناهی بودنه، پس در عالم طبیعت ما امتداد متناهی نباید داشته باشیم. پس نمیتونیم بگیم امتداد نامتناهی مفروض نامتناهی بودن برایش ذاتی است. وقتی ذاتی نشد باید عرضی باشه. عرضی که شد باید در یک ماده ای باشد که ینفعل، ولو مجردات که حالت انفعالی ندارن، تا یک ماده ای نباشه و امکان استعدادی و انفعال و این حرفا نباشه عرضی پیدا نمیشه. پس ما نمیتونیم بگیم بعدی که فرض میکنیم قائم به ذات است و احتیاج به ماده نداره یک بعد نامتناهی است. خب حالا بیاریم سراغ شق دومش. فرض کنیم اون بعدی که در عالم مجردات قائم به ذات هست به بعد متناهی است. میگیم این متناهیش در اثر ذاتی هست براش این تناهی، یا در اثر ماده هست. خب فرض این است که خودش در عالم مجردات یک بعدی است که متناهی است. خب متناهی که شد باید یک شکل و حد محدودی داشته باشه. متناهی مبهم که نداریم ما. وقتی متناهی شد یا یه متر یا دو متر یا سه متر طول خط مثلا، اگه سطح باشه اونم یه مساحت معینی داره، نمیشه بگم مساحت متناهی اما حدی نداره، بین یک میلیمتر هست تا مادون بی‌نهایت، این که نمیشه، باید یه حدی داشته باشه. همینطور سطح وقتی متناهی شد یه شکلی باید داشته باشه. این سطح آیا شکل خاصی این اقتضا دارد؟ اگه شکل خاصی باشه پس لازمش این است که این امتداد ذاتیش این شکل و این حد خاص باشه، پس به غیر این حد نباید موجود باشه. اگر بگید نه این شکل خاص در اصل این است که روی ماده محدودی آمده که این شکل را پیدا کرده و این اندازه را پیدا کرده، پس باید مادی باشه، وانو که فرض کردیم مجرد است، پس در این حالی که مادی است باید مجرد باشه. پس از یک طرف ما نمیتونیم اینها را مختص به مادیات بدونیم، طبیعی محض بدونیم، برای اینکه میدونیم میتوانیم بدون طبیعت هم فرض کنیم، یعنی میتونیم ما امتدادی را بدون اینکه روی موجود مادی باشه تصور کنیم، نائل بشیم بهش. از یه طرف هم نمیتونیم بگیم مجرده، برای اینکه اگه مجرد شد از این فروض خالی نیست و این فروضش همش اشکال داره، پس ناچاریم باید بگیم یه چیز بین بینی است. حالا این بین بین را مفسرین اینجور تفسیر کردن، یعنی در عالم عقل ما مجرد است و در عالم طبیعت محدود و طبیعی است. فاما تعلیمیات فانها عنده معان بین الصور والمادیات، نه صورت مجرد است نه مادی است. فانها و ان فارقت فی الحد، گوییم که این تعلیمیات را در مقام حد و تعریف میتوانیم ما جدای از ماده درک بکنیم. فلیسه یجوز عنده ان یکون بعد قائم لا فی ماده، ولی به هر حال نمیتونیم ما در خارج بگیم یک بعدی هست که بدون ماده قائم به ذات هست، یعنی یک کمیتی برای یک امر مادی نیست، خود به خود سر پای ایستاده یک بعدی، حالا خط باشه یا ساعت باشه یا حجم باشه. این میگه نمیشه، برای اینکه از دوال خارج نیست. این نمیشه، اگه میشد چه میشد؟ اگه میشد معناش این بود که تعلیمیات مجرد داریم ما، ذاتاً امور تعلیمی داریم که مجرد هستن، مثل اینکه امور طبیعی دو قسمن، یه طبیعی محسوس، یه طبیعی مجرد. روی نظر افلاطون تعلیمیات هم باید اینجوری باشن، یه تعلیمیاتی هم در عالم ماده موجودن، این مثل مصادیق ماده طبیعیاتن، یه تعلیمیاتی هم باید در عالم مثال موجود باشن، یه مثالی هم برای مثلث داریم، یه مثال عقلانی، یه مثالی هم برای بیضی داریم، در عالم عقول رب و نوع بیضی داریم. میگه اینجور نیست، ما دیگه در عالم مثال رب و نوع برای اشکال هندسی قائل نیستیم. اگر بخواهیم یک رب و نوعی برای اینها قائل بشیم، یک مثال مجرد تامی برای اشکال هندسی و سایر امور ریاضی قائل بشیم، این از دو حال خارج نیست، لانه او اما ان یکون متناهی او غیر متناهی، یا باید فرض کنیم این متناهی است یا باید بگیم نامتناهی. و این کان غیر متناهن، اگر بگیم یه بعدی است، حالا خط ساده تر از همه، یه دونه خط رو شما فرض کنید که غیر متناهی باشه، سوال میکنی این نامتناهی بودنش امر ذاتیشه، یعنی طبیعتش اقتضای عدم تناهی دارد، و ذالک یلحقه لانه مجرد و طبیعته، به خاطر محض طبیعتش هست که نامتناهی است. اگه اینجور است کانهی نعزم کل بودن غیر متناهی، اگر نامتناهی بودن ذاتی شد برای این بود، خب پس هر جا این بودی باشه باید نامتناهی باشه، با اینکه ما بودهایی که میشناسیم همه متناهی هست. و این لحقه لانه مجرد عن الماده، اگر میگید نه این بود نامتناهی که هست به خاطر اینکه مجرد است، اگه مادی بود متناهی بود، پس مجرد بودنش به واسطه یک امر عرضی است، ذاتیش نیست. خب اگر اینجور بود میگیم چی منشه این شده که در عالم ماده محدود باشه، پس ماده باید مؤثر باشه در این که این امر مجردی که ذاتاً مجرد، یعنی در عالم تجرد مجرد هست، امر مادی بیاد تأثیر کند در این و این را محدود و محصورش بکنه، پس میشه منفعل از ماده، و حالا که مجردات منفعل نیستند. کانت المادتو مفیدتن للحصر و سوره، باید ماده اینو محصورش کند و متعینش کند، چون این صورت پذیریش احتیاج به تعین، تعینش هم در اثر ماده حاصل میشه، پس مجرد با این که یک امر معقولی است و مقامش بالاتر است باید منفعل بشه از ماده. و کلن وجهین محال، علاوه بر این دوتا اشکال خاصی که برای هر یک از اینها مترتب هست، یه اشکال دیگری هم هست، با اون اینه که ما اصلا اثبات کردیم بعد نامتناهی محال است. حکما قائلن به این که، حکما یعنی مشهور حکما، قائلن به این که بعد نامتناهی محاله به خاطر براهین تسلسل و برهان سلمی و امثال اینا. بل وجود و بعد غیر متناهی محالون، اصلا در عالم مجردات هم ما نمیتونیم بگیم یه بعدی هست که نامتناهی، بعد هر جا باشه توام با تناهی، پس اصلا این فرض این که بگیم در عالم تجرد هم نامتناهی باشه فرض درستی نیست، اگه بعد است باید محدود باشه. خب این روی شق اول که فرض کنیم بعدی در عالم تجرد موجود است و نامتناهی است، شق دومی است که بگیم اون بعدی که در عالم مجردات هست بعد متناهی است و امکان متناهی است. فانحصاره فی حد محدود، وقتی متناهی شد نمیشه بگندیم متناهی است اما این اندازه نداره، بین صفر و بی‌نهایت یه چیزی اینجوری در عالم مجردات یک خطی داریم بین صفر و بی‌نهایت اما هیچ اندازه نداره، یه متر دو متر معلوم نیست که نمیشه، اگر بود شد و محدود شد باید اندازه داشته باشه، اگر سعت شد باید حدودی داشته باشه و شکل خاصی ازش به وجود بیاد. خب این شکل در اصل چی پیدا شده؟ فن حصاره فی حد محدود و شکل مقدر ای لیس الا لانفعال عرض له، این بود که ذاتاً اقتضای این حد خاص را نداشته، برای اینکه میشه یک کمی بزرگتر باشه یا یک کمی کوچکتر باشه، ذاتیش که نبوده این محدودیت به این حد خاص و این شکل خاص. پس این شکل خاص و این اندازه خاص میشه یک امر عارضی. امر عارضی که شد یعنی ماده‌ای باید که باشه که منفعل بشه از غیر. لیس الا لانفعال عرض له من خارجه، لال نفس طبیعتی، ولی صورت مفارق و مجرد هیچ وقت انفعال پیدا نمی‌کنه. ولن تنفعل الصوره الا لمادتها، مگر اینکه مقرون به ماده باشه و در اثر مساوی و ماده انفعال پیدا کنه. پس لازمش این است که اون چرا فرض کردیم مجرد است، هم مجرد باشه هم غیر مجرد، هم خواص مجرد رو داشته باشه فرض کردیم مجرده و هم خواص مادی رو داشته باشه، به خاطر اینکه انفعالات و شکل ها و محدودیت هایی داره که از نوعی ماده دارش پیدا شده. و هازا محالان این جمع بین نقیزه فیجب ان تکون متوسطه. پس حالا که شد نشد بگیم مادی محض است، به خاطر اینکه میتوانیم ما این را بدون ماده تصور کنیم، تعقل کنیم، و نمیتونیم بگیم مجرد است، پس باید بگیم یک امریش بین بین. فیجب ان تکون متوسطه. و اگر واقعا این استدلال افلاطون باشه، باید دید که همونجور که شیخ میگه فلسفه در یک زمانی فج و نجیع بوده. خیلی استدلال سستیست. ما وقتی طرفین نقیزه این را نتونستیم اثبات بکنیم، آن یه چیز بین بین خواهیم میشیم. بله، اون وقت لذاست که اینو تفسیر کردن. بعضی گفتن منظور این است که در ذهن مجرد است، در طبیعت ماده متوسط بودن به این معنا. خب به هر حال این نظر افلاطون بود که ایشون مصر را برای طبیعیات قائل هست. میگه هر موجود طبیعی یک مثال عقلانی داره، اما جواهر طبیعی، نه کمیت های طبیعی. کمیت های طبیعی را دیگه نمی تعلیم یاد بشن، اونا را برایش مثال عقلانی قائل نیست. میگه اینا واسطه ایست بین مادی و مجرد. دیگران چی میگن؟ عمل آخرون فانهم جعلوا مباد الامور طبیعیه اموراً تعلیمیتاً. این همون است که عرض کردم اونجا که گفتن خود این صور مفارق نیستن بلکه مبادئشون مفارقن. ظاهراً همین است، قول است که اینجا داره تفسیر میکنه. دیگران گفتن که امور طبیعی صورشون مفارق نیستن، بلکه اینا مبادی دارن که اون مبادیشون مفارقن. اون مبادی چی هست؟ تعلیمیات. و جعلوها المعقولات بالحقیقه. گفتن اصلا اون چه عقل بهش نائل میشه همین تعلیمیاته. عقل به غیر از تعلیمیات به چیزی نائل نمیشه. حالا استدلالش رو مراجعه بفرمایید. میفرماید که مثلا انسانی رو شما فرض کنید. در انسان یه چیزهایی است، کیفیتی است، رنگی است، شکلی است. حالا شکل نه، رنگی است، ماده است، خصوصیاتی است که مربوط به ماده است، در زمان است، در مکان است، انفعال دارد. این مقولاتی که اختصاص به مادیات داره، این یه سلسله مقولات است که بر انسان هم میشه و از اعراض ماده است. خب وقتی اگر ما اینا رو حذف بکنیم در یک جای دیگری بگیم پیدا بشه انسان بدون با اینها اگه باشه، باز هم مادی خواهد بود. پس اگر چیز دیگری از انسان باقی بماند که در ماده نیست، اینها نخواهد بود دیگه. رنگ و زمان و مکان و این خصوصیات رو باید حذف بکنیم تا بشه مجرد. خب وقتی همه اینا رو حذف کردیم، باقی نمیمونه جز کمیات، یا طول و عرضشه، یا شکلشه که از خواص باز کمیاته، چیز دیگه نمیمونه. پس اون چه میتوان گفت امر معقولیست از همین امور طبیعی، همون حیثیت های تعلیمیشه، یعنی کمیت ها و مفاهیم ریاضیشه، اونها معقول هستن. ولی اون چه مربوط به ماده و عوارض ماده هستن، اینا عقل بهش نائل نمیشه، چون معقول نیستن، چون مجرد نیستن. اون چه ما خیال میکنیم که یک مفاهیم کلی عقلانی از اینا داریم، اینا خیالاتیست، اینا در واقع تصورات خیالی، ولی معنای کلی عقلی نیست. و ذکروا انهم اذا جردوا الاحوال الجسمانیه عن الماده. شما پدیده های مادی را وقتی تجریدش بکنید از ماده، لم یبقى الا اقطاع اقطار و اشکال و اعداد، امتدادادی باقی میمانند و اشکالی که روی این امتدادات و عددش دیگه چیز دیگه نمید. چطور؟ و ذالک لأن المقولات تسق، بریم سراغ مقولات تسق ای که از عوارض این مادیات است. فإن الکیفیات الانفعالیه و الانفعالات منها و الملکات و القوه و اللاقوه، این چیزهایی که از قبیل کیفیات هستن، همه اینها امور تکون و لذوات الانفعالات و الملکات و القوا، اینا برای چیزی ثابت میشن که قابلیت انفعال، قابلیت ملکه و قوه و امکان و استعداد این حرفا رو داشته باشه. خب پس این گونه کیفیات که اینا تقریبا همه از قبیل کیفیات بودن، همه اینها مخصوص مادیات. این همه چیزهایی که ما به انسان نسبت بدیم، انواع کیفیات مبصر و مسموع و کیف استعدادی و انفعال، کیفیات انفعالی و اینا، همه اینها برمیگرده به حیثیت مادیتش. اضافه چطور؟ اضافه ابن و اب و امثال اینها، اینها مال خاصیت مادیته. به این که میگیم ابر و به دیگری میگیم اب، مال این است که در وجود مادی این از اون پدید آمده. صرف نظر بکنیم از این رابطه که مربوط به مادیاته، اضافه ای انجام بده. و اما اضافه فمن ما یتعلق به امثال هذه فهی ایزن مادیه کن. انفعالا اضافاتی هم که مربوط به این اشخاص طبیعی هست، اونا هم مادیست. خب میمونه چند چیز؟ فیبقى العین و متا و الوزن. اینا رو وقتی حسابش میکنیم میبینیم اینا از عوارض کمیات. نسبتی که شیء به مکان دارد، مکان از حجم انتزاع میشه و حجم از قبیل امتدادات این کمیت، پس این تابع کمیت، از احوال کمیت. نسبتی که به زمان دارد، زمان خودش قسم کمیته، کم من غیر قاره، پس نسبتی هم که به زمان پیدا میشه تابع کمیتش خواهد، کمیت زمانش. وضع خود نسبت اجزای شیء هست، بعضها الی بعض، مثلا والمجموع الی الخارج، اینا مربوط به کمیت میشه، برای اینکه اجزا مال کمیته، تا یه شیء کمیت نداشته باشه جز درش معنا نداره. پس وضع هم تابع باز کمیت خواهد. و اما فعل و انفعال، مقوله ان یفعل و ان ینفعل، اینا هم که امور تدریجی مادی هستن، ان یفعل تدریجن، ان ینفعل تدریجیگن، اینا در اثر تماس با ماده و تأثیر و تأثیرات مادی است، اینا هم که مادی است. فیحصل من هذا، از این بررسی و تحلیلی که انجام دادیم روی این مقولات به این نتیجه میرسیم، ان جمیع ما لیس بکمیتن فهو متعلق بالماده، هر چه مربوط به کمیاتش نبود یه اموریست مادی، اما خود کمیات رو میتونیم جداگانه از ماده تعقل کنیم. خب وقتی اینا مادی شدن، مادیات مبدعی میخوان خود به خود که پیدا نمیشن. اگه مبدعیشون از جنس خود ماده باشه که باز نقل کلام میشه در مبدع اونها و یا تسلسل، پس مبدع طبیعیات باید غیر طبیعی باشه. غیر طبیعی چیه؟ تعلیمی. پس مبادع مادیات که تعلیمیات هستن، اونا مجردن و طبیعی نیستن. فتکون تعلیمیات هیل مبادع و تکون هیل معقولات بالحقیقه، اصلا اون چه تعقل بهش تعلق میگیره و معقول واقع میشه فقط تعلیمیات هستن، کمیات، حالا یا کمیات منفصل که عدد یا متصل که همینایی باشه که گفتی، و سایر و ذالک غیر معقوله. سایر اینها که کیفیات و ملکات و قوا و امثال اینها بودن که مربوط به مادیات بودن، اینها معقول واقع نمیشن چون مادی هستن. ولی ذالک فلیس واحد یجد اللون و طعم و غیر ذالک یجد للون، اگر بود بهتر بود، حالا من یادم نیست نسخه تهران چجوره، ولی اللونه، بله اگر للون بود ظاهرن بهتر بود، نه واحدون یحد اللونه، درست هیچ کس نمیتواند حدی برای لون و طعم و اینها پیدا کند، حدن یعبأ به، حد قابل اعتنایی، حدی که بشه بگن این حد منطقی یا امر عقلانی است. انما هو نسبت الى قوه مدرکه، این چیزی را که ما به عنوان یک حدی و یک امر عقلانی از لون و طعم و اینها در نظر میگیریم، این یک نسبتی است که شیء خارجی با ذائقه ما، با لامسه ما پیدا کرده. این همون گرایش نسبیگری در ادراکات حسی است. اینا یه رابطه است بین شیء مادی و فلان حس ما، در واقع تعقلی نیست اصلا این رابطه. حقیقتش این رابطه بین هذا الامر الحسی و هذا القوه الحسی است. ما چگونه میشه معقول باشه؟ پس اینا اصلا حد حقیقی ندارن، حد عقلانی ندارن. انما هو نسبتون الى قوه مدرکه فلا يعقلها عندهم العقل، به نظر این اشخاص عقل به اینها نائل نمیشه. انما يتخيلها الخيال تبعا للحس، اول حس درک میکند، خیال هم که به نظر اونها یه قوه حس مادی است. خیال را هم حتی خود مشاهین هم مادی میدونه. به دنبال حس خیال هم یه صورت خیالی از اینها داره، و الا ما در واقع یک معنای معقول و کلی از اینها درک نمیکنیم. قالو، این یک سطح هم حقشون بود که دنبال همون پاراگراف بیاد. اینا در مورد امور طبیعی بود، به خلاف اعداد و مقادیر که تعلیمیات هستند. اما الاعداد و المقادیر و احوالها فهیه معقولتون لذاتها، عقل خود به خود به اینها میتونه نائل بشه، بنابراین اونها هستند که معقولن، فهیه ازن المفارقه، اونها هستند که عقل بهشون نائل میشه و اونها هستند که مجرد از ماده هستند. و قومون جعلوها مباده ولم یجعلوها مفارقت، یه اینها کسانی بودن که گفتن تعلیمیات مبادی طبیعیاتن و مفارق هستن. یه عده دیگه قائل شدن که تعلیمیات مبدع طبیعیات هستن ولی مفارق نیستن، مجرده. بین طبیعیات و تعلیمیات رابطه اصل و فرع برقرار کردن، ولی در این حال تعلیمیات رو مجرد نمیدونن. اینا هم اصحاب فیثاغورس هستن و هم اصحاب فیثاغورس. اینا قائل شدن به این که رکبو کل شیء من الوحدت و ثنائیه، گفتن هر چیزی از ترکیب بین یک و دو به وجود میاد. در اعداد که روشنه، بالاخره یا زوج یا فرد، اگر زوج از ثنائیات ترکیب شده، اگر فرد از ثنائی به اضافه یک وحدت. و قد جعل الوحدت فی حیز الخیر والحسر، گفتند و هر جا وحدت باشد اون نشانه خیر است و نشانه تعین و محصور بودن، اما ثنائیت هر جا باشه اون نشانه شر است و نشانه نامحصور بودن. یک را سمبول خیر می دونستن و دو را سمبول شر می دونستن. بعضی دیگه یه حرف دیگه، گاهی یه حرفای دیگه اینجا نقل کرده که خیلی حرفای شاذی هست، شاید ذکر نمی فرمود بهتر بود. قومون جعلو المباده از زائده و ناقصه و المساوی، گفتن مبادی همه طبیعیات سه چیزه، اون عبارت هست از مساوی و کم و زیاد، اینا مبادی هست، همه چیز از این سه چیز به وجود آمده. خب حالا در بین این سه چیز یکی به منزله هیولاست، دوتاش به منزله صورت. کدوم به منزله هیولاست؟ بعضی گفتن مساوی به منزله هیولا، زائد و ناقص به منزله صورت هست. بعضی گفتن نه، مساوی صورت هست، برای اینکه مساوی تعین داره، اما زائد و ناقص تعین نداره. زائد چند داده؟ زائد تعین نداره. ناقص چقدر کمتر؟ تعین نداره. پس این صورت نیست، صورت مساوی. قوم جعلوا المباده از زائد و ناقص و المساوی، این سه تا گفتن مبدأ پیدایش همه چیزه. و جعل المساوی مکان الهیولا، مساوی رو گفتن هیولا، زائد و ناقص دو صورتی هستن که آرزه میشه. از انحل استحالت و الاب طرفین، مساوی هست که یه خود بهش اضافه کنیم میشه زائد، یه خود ازش کم کنیم میشه ناقص، پس اصل این مبدأ است. قومون جعلوه مکان از سوره، بعضی برعکس گفتن مساوی صورت است، برای اینکه صورت باید تعین داشته باشه و این مساوی است که تعین داره، اما زائد و ناقص چون تعین ندارن اونا به منزله حیولا هستن. لأن هل محصورت المحدوده، اما زائد و ناقص حد نداره. ثم تشعبوا في امر ترکیب الكل من التعلیمیات. این که میگیم همه چیز از تعلیمیات پدید میاد، چگونه تعلیمیات منشأ پیدایش اینها میشه؟ اینها هم اقوالی دارن، بعضی روی ریاضیات تکیه کردن، بعضی روی مفاهیم هندسی، که دیگه وقت گذشته انشاءالله بقیه شفر. صلی الله علیه و سلم.